14 فروردین 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرمایشات شیخ بود. در خیار عیب شیخ وارد شد در این بحث که آیا کنیزی که کسی وطیش کرد، کنیز خریداری شده را اگر عیبش بعدم ظاهر شد حق رد ندارد، فقط میتواند عرش بگیرد چون وطی کرد. ثم یه استثناء آمد، مگر کنیزی که چه باشد؟ حامل باشد. کنیزک رو خرید، وعد کرد، ثم عیبش ظاهر شد، ثم حملش، یا بعد وعد حملش ظاهر شد ثم عیبش. اینجا فرمودن چی؟ اینجا مشهور فرمودن میتواند رد بکنه. اسکافی، جناب ابو علی اسکافی اینجا فرمود مراد از این حمل، حمل از مولاست، یعنی کنیزک خودش رو باردار کرده، نمیدونسته بارداره، ثم فروخته، بعد تبین کنیزک بارداره، این معامله بی ام ولد است. بی ام ولد چیه؟ باطله. بنابراین چون باطله باید کنیزک رو برگردوند مشتری، و چون یه فلان کرده است، وعد کرده، عقر باید بدهد. این اسکافی حمل را حمل کرد بر حمل من المولا. آقایان دیگر مشهور میگن حامله باشد، میخواد از مولا، میخواد از غیر مولا. شیخ کلام اسکافی را دارد تقویت میکنه به چند دلیل، به چند امر. امر اول، تقویتی که از اسکافی کرد، او 5 تا دلیل بود که 5 تا دلیل شیخ را کردیم 6 تا، ثم همه را مناقشه کردیم قبل نوروز. حالا امر دوم شیخ، یعنی دلیلی دیگر بر تأیید فرمایش اسکافی. دلیل دیگر شیخ میگد آقا میگد اگر شما گفتید نصوص متقدمه، یعنی نصوصی که میگد کنیزک باردار بود، میتونی چی کار کنی؟ میتوانی رد کنی. میگه این نصوص اگر حمل نکنی به بارداری از مولا، او وقت معارضه میفتد بین این نصوص و اون نصوصی که میگفت وقت مانع از رده. معارضش هم عام و خاص من وجه هست. اگر شما یادتون باشد ما یه نصوصی داشتیم میگفت کنیزک را اگر وطیش کردی دیگه نمیشه رد کنی. درسته؟ خب این کنیزک را وط کردی دیگه نمیتوانی ردش بکنی. شامل حاله کنیزک چه میشد؟ باردار میشد. شامل حال کنیزک غیر باردارم میشد. خیلی خوب. خب همون جور که در کنیزک باردارش شامل حال چه میشد؟ شامل حال باردار از مولا میشد، باردار از غیر مولا میشه. میگه وطیش کردی دیگه نمیتوانی که رد کنی. البته شامل حال بیع حامل از مولا نمیشد. چرا؟ چون حامل از مولا بیعش اصلا باطل. چون بیع ام ولده، بیع ام ولد باطل. پس بنابراین اینی که میگد اگر وعد کردی نمیتوانی رد کنی، هم حامل رو میگیرد هم غیر حامل را. اونی که میگد اگر کنیزک باردار بود میتونی ردش بکنی، این هم بیع حامل از مولا رو میگیرد هم بیع حامل از غیر مولا رو میگیرد. پس الان نسبت بین این دو دست روایت شد عام و خاص من وجه. کجا با هم معارضه میکنن؟ در کنیزک موطوعی که از غیر مولا باردار شده است. خب اون روایاتی که میگه به محضی که وعد کردی نمیتونی رد کنی، میگه نمیتونی ردش کن. اون روایاتی که میگه میتونی رد کنی، میگه میتونی ردش بکنی. تو این با هم معارضه میکنه. در داستان بله حامل از مولا معارضه ای در کار نیست. چرا؟ در حامل، چون اصلا بیع حامل از مولا بیع ام ولده، بیع ام ولد باطله، معارضه ای در کار نیست. توجه فرمودی؟ خب دو طرف جداییش هم که معلومه. اونجایی که غیر حامل رو وعد کرده نمیشه رد کنه. خب اونجایی که غیر حامل رو وعد کرده نمیتوند رد کند. و اونجایی که بفرمایید که حامل را وعد نکرده است، اونجا میتوند رد بکنه. اینا هم دو طرفی که جدای از دایره میموند. محل تعارضشون میشد وقت کنیزک حامل از غیر مولا. روایات این که وقت مسقط رد، میگه وقتیش کردی نمیشه رد کنی. روایات این که کنیزک حامل را میتوانی رد کنی ولو وعد کرده باشی، میگه میتونی رد کنی. خیلی خوب. اینجا شیخ میفرماید معارضه میفتد. اما اگر بیایی بگوی مراد از حمل، حمل غیر مولاست، دیگه معارضه ای در کار نیست. خب بعد شیخ میگه خیلی خوب، حالا اگر حتی روایات را حمل نکنید، روایات حامل را به معنا حمل از مولا، معارضه میفتد. اون ادله‌ای که برادون پنج تا دلیلی شیخ میگد که گفتیم، این پنج تا دلیل ترجیح میدد. چرا؟ ترجیح میدد جانبی را که شما حمل رو بیایید، حمل از مولا بگیرید. توجه فرمودید؟ به غیر دلیل سوم، به غیر دلیل سوم که دلیل چهارم ما میشد. دلیل سوم شیخ چه بود اگر یادتون باشد؟ دلیل سوم شیخ این بود، گفت لازم میاد عمل به این روایات مخالفت آنچه که دلالت میکند بر سقوط رد به مطلق تصرف یا به خصوص وعد. چرا دلیل سوم رو دیگه نمیگیرد؟ به خاطر این که شما یه طرفی را که الان طرف معارضه هست نمیتونید دلیل بر ترجیح بگیرید. بنابراین یه طرفی که خودش داخل در معارضه است مرجح نمیتوند بشه. لذا دلیل سوم شیخ اونجا از کار میفتد. لکن شیخ میگه غیر دلیل سوم اون بقیه ادله مرجح میشد برای اینکه حمل را ما حمل از مولا بگیریم. این دلیل دوم شیخ میگه پس باید حمل را حمل از مولا بگیریم. خب از ما ذکرنا، نقد این دلیل شیخ واضح شد. نقد دلیل شیخ چیست؟ ما میگم آقا مطلقا معارضه ای در کار نیست، قصه عام و خاص. عام و خاص در نزد عقلا، فاضل معاصر بوده ای، بله ربطال قرآن، بله این، بله این بفرمایید که چون آدم اینا رو دقتم بکنه معلوم نیست بفهمه، آی به حالی که قارئ قرآن باشه. خب این دلیل بله این دلیل بفرمایید که تعارضی در کار نیست، عام و خاصه و عقلا عام و خاص رو داخل در باب تعارض نمیبرن. یا عام می بود گفت آقا کنیزک اگر موتوع شد دیگه رد نمیشه، اگر عیبی بعد درش پیدا شده که عیب از اول بوده به شما فروختن، چون وعد کرده ای دیگه قابلیت رد ندارد، میتونی فقط چه بگیری؟ عرش. خب این عام، از این عام یه خاص خارج شد، گفت الا الحامل، اگر کنیزک حامله خب میتونی رد بگیری، میتوانی رد کنی و چه بگیرید؟ پول دو پس بگیرید. اما بابت وقتی که کردی باید یه چیزی بده. گفت باید عقر بدهی، که گفتیم مهریست که تعلق میگیرد به وقتی به شبهه، که بعد دیگه این عقر به معنا مطلق مهر شده است. یعنی باید پول اون فلانی که کرده یا بده. هر فلان، جناب وکیل گوش کن، الفلانو علا قسمین، اما حلالون و اما حرامون. فلان اگر حلال باشد باید در مقابلش چی بدی؟ باید در مقابلش مهر بدی. فلان حلال مفتکی نیست، باید بده یه چیزی. خیلی خوب. اما اگر فلان حرام باشد شارع مالیتش را الغا کرده. اجرتو چی؟ بقیه سحتون یا حرامون. اجر البقیه، بقی یعنی زن زناکار، اجرش حرام است. خیلی خوب، اگر حلال باید مهر بدی. این وقت الان خریده کنیزک رو، در ملکش وقت کرده، وقت حلال بوده. خب بعد متوجه شد کنیزک بار داره، کنیزک رو میخواد رد کند. خیلی خوب، رد کنه، اغرا هم باید بدهه. کجاش اینجا تعارضه که جناب شیخ میفرمان تعارض؟ هیچ تعارضی در کار نیست، یه عام مخواست. و شاهد و علی ذلک صحیحه عبدالله ابن سنان بود، جلد 18 صفحه 102 حدیث اول برای شما خوندیم. هر دو لنگه را از قول امیرالمومنین نقل فرمودن. فرمودن کنیزکی که میخری اگه وعد کردی دیگه نمیتونی رد کنی. خب اما اگر همون کنیزکی که خریدی حامله وطیش هم کرده باشی میتوانی رد کنی. اینی که هر دوتا رو تو یه روایت تو صحیحه عبدالله ابن سنان جمع شده است، معلومه تعارضی در کار نیست. تعارض اگر بود که تو یه روایت نمیشد جمع بشن. توجه فرمودی؟ پس بنابراین تعارضی در کار نیست، عام و خاص منوج هست. لذا آیا شیخ مندوسین رضوان الله تعالی علیه از این که ما میگم عام و خاص، میگد اینجا روایات رد حامل حاکم است بر روایات عدم جواز رد به وقتی. پس تعارضی نیست. عاشق ممدوسین میگه حکومت، ما داریم میگم عام و خاصه. آقای عاشق ممدوسین میگه حکومت هست. روایات رد حامل حاکم است بر روایات عدم جواز رد به وقتیه. بعد میگه از حکومتم برو بالاتر، اعلی مراتب حکومت هست. خیلی خوب، یا فرمایش آقای عاشق ممدوسین رو بپذیرید که حکومته، یا عرض ما عام و خاص. خب عرض ما راحت تر پذیرشش، یا عام و خاص. خب مثل بقیه ی عموم و خصوصا. بنابراین هیچ معارضه‌ای در کار نیست که شیخ میگه معارضه است، اما اگر بندازیش حمل رو تو حمله از مولا دیگه معارضه از بین میره. و چون میخوام معارضه نشد اون هم رو میگیریم حمله از مولا. میگم جناب شیخ معارضه ای در کار نیست، یه عام و خاص مثل بقیه یه عام و خاص. و جو فرموده اینم دلیل دوم شیخ. ببینید شیخ هست چرا؟ درست. چرا؟ میگم الوت او مانع اون عامش. چرا؟ عام الوت او مانع اون من الرد در کی؟ در کنیز. اون وقتی که دیگه وطیش کردی نمیتونی رد کنی. این عام خاصش. الا الحامل. هر دو. چرا؟ چرا؟ هر دو رو میگو. اجازه. ببینید حمل از مولا که کشف میکنه معامله هست هم باطله، باید رد کنی. اون اصلا خارج از محل نزاست. حال چون اگر حمله از مولا باشد به یه ام ولده، به یه ام ولد باطل. خب اون تخصصا خارج، اما حمله از غیر مولا باقی میمونه. حمل از غیر مولا را اگر موتوعه کشف شد که حامل است ردش جائز. تمام شد. این شد چی؟ این شد خاص. یه عام یه خاص. با الا اکرم العلماء الا زیدن. تمام شد. چجوری الا زیدن تخصیصی؟ اینم الا حاملن میشه تخصیص. ایشون میگه ببینید آیا شیخ محمد حسین میفرماید حکومت است اینجا. ما میگم اما خاصه به قرینه صحیحه عبدالله ابن سنان و یه روایت دیگه هم داشتیم. دو تا روایت بود که هر دو لنگه را داشت که قبلا هم برادون خوندیم. ما میگم اما خاصه. حتی اگر شما عام و خاص ما را نپذیرین عرض ما این است حتی اگر عام و خاص ما را نپذیرید حکومت آقای عاشق ممدوسین را دیگه نمیشه نپذیرید. اینجا تعارضی در کار نیست، یکی حاکم است دیگری محکوم، بلکه آقای عاشق ممدوسین از حکومت رفته بالاتر. تعبیرش اینه میگه اعلا مراتب الحکومت، میگه بالاترین مرتبه یه حکومت است اینجا. خب نه ورود نیست، حکومت. ورود اون جاییست که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را از بین میبرد. این میشه ورود. حکومت اون جاییست که موضوع را از بین نمیبره. خب لکن حکم شما را موضوع سر جاش هست، لکن میگه این موضوع دیگر این حکم را ندارد. این میشه حکومت. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. این دلیل دوم و مناقشه در دلیل دوم شیخ. بریم دلیل سوم. دلیل سوم شیخ مبتنی بر چیست؟ میگه به فرض که دو تا دلیل با هم معارض باشن علا نحو آمین من وجه، همون تعارضش رو هنوز دست بر نمی داره. دلیل سوم را مبتنی بر تعارض می چینه. میگه بناءً بر این که دوتا دلیل با هم معارض باشن به نحو آمین من وجه، نتیجه چه می شد؟ نتیجه این می شد در حامل از غیر مولا روایات الوطع مانع من الرد با روایات رد حامل با هم چه میکنن؟ معارضه میکنن در حامل از غیر مولا. وقتی معارضه کردند اذا تعارضا تساقطا، وقتی تساقط کردند رجوع میکنیم به عام فوق، چون این دوتا با هم معارضه کردن و تساقط کردن. عام فوق چیست؟ عام فوق این بود که هرگاه حدثی در معیب چه بشد؟ هرگاه حدثی ایجاد بشود این حدث رضایت به بیع است و احداث حدث موجب چیست؟ سقوط خیار. سقوط خیار، احداث حدث خیار رو ساقط میکند، اینجا رد رو ساقط میکند. درست؟ خب چون رضایت به بیع است، رضایت به بیعش رو تو خیار حیوان توضیح دادیم، روایتش مال خیار حیوان بود. خیلی خوب، اینم دلیل سوم شیخ. میگه بنابراین اگر شما این حمل را حمل از مولا نگیری حامل از غیر مولا ردش جایز نیست. توجه فرمودی؟ چون شما درش احداث چه کردی؟ حدث کردی. خب دلیل ما چیست بر این نقد شیخ؟ بگم جناب شیخ ما که از اول گفتیم معارضه در کار نیست، عام و خاصه، هیچ معارضه ای در کار نیست. وقتی معارضه در کار نیست، نوبت به تعارض و تساقط و رجوع به عام فوق و به اینا نمیرسد. معارضه ای در کار نیست، یه عام و خاصه. الموتوعت لا ترد، این عام، الا ان تکون حاملا، اینم خواسته، تمام، یه عامه یه خاص. معارضه تو کار نیست، تعارض و تساقط و رجوع به عام فوق و این فرمایشاتی که میفرمان هیچ کدومش نیست. خیلی خوب. خب بعد اینکه شیخ اینو گفت، میاد میفرماید خب رجوع میتوانیم به یک چیز دیگه هم رجوع بکنیم، عام فوق بعد از تساقط. به جای اینکه شما میگوی رجوع بکنیم به اینکه احداث حدث مسخط خیار است، بیام رجوع بکنیم به روایاتی که دال بر جواز رد است با قیام عین. اگر یادتون باشد اون مرسله ای که داشتیم تو خیار عید، میگفت ان کان العین قائما به عینه جایز است ردش کنیم، اما اگر قائم به عینش نیست، مرسله جمیل بود، رد جایز نیست. میگه شیخ خودش به خودش میگه چرا رجوع میکنی به این که احداث حدث دال بر رضایت به بیع است و مسقط خیاره؟ بیا رجوع کن به مرسله جمیل، عام فوق رو مرسله جمیل قرار بده. در مرسله جمیل میگفت چی؟ میگفت که اگر این باقیست میتوانی رد بکنی ولو درش تصرف کرده باشی، اما اگر این به اینه باقی نیست نمیتونی تصرف رد بکنی. شیخ اجازه بده، شیخ میگه بیا به این رجوع کن، بعد اما جزم نمیکند به این، میگه احتمال دارد کسی بگوید عام فوق رو میتونیم این قرار بدیم که اگر این باقی است می توانی به این عین رجوع کنی. به نحوه احتمال میگه، نه جزم. چرا؟ چون شیخ مردد است بین این که وضع مغیر موضوع است یا وضع مغیر موضوع نیست. چون مردده این را علا نحوه احتمال میگه، و الا اگر شما بگون وقتی مغیر موضوع است دیگه این باقی نیست، اگر بگون وقتی مغیر موضوع نیست این باقی است، باید هر دو طرفش رو جزمن بگه. لکن شیخ چون جزم ندارد که آیا وقتی مغیر موضوع است یا مغیر موضوع نیست، لذا به نحو تردید و احتمال این مطلب را برگزار میکنند. اما شیخ به قول ترکا، شیخ مرحوم چون جا مضاف و مضاف الیها آقای سنایی ترکا عوض میکنه، درسته؟ مثلا خر آخوندا میگن آخوند خر، جا مضاف و مضاف الیها عوض میکنن، ترک هم دیگه. شیخ مرحوم به قول ترکا، خیلی خوب بفرمایید که بله ترک شد. خب اگر روزگار ما بود استاد کل اعلام میکرد که آقا وقت مغیر موضوع نیست. چجوری وقت مغیر موضوع؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه فلان داده است و رفته است، سر جاش است، چه کدوم موضوع عوض شده؟ هیچی عوض نشده. اما چون شیخ مردد است بین این که آیا وقت مغیر موضوع است یا مغیر نیست، این بیان را علی نحو تردید و احتمال بیان می فرماید. اما اگر روزگار ما بود می گفت نه آقا وقت هیچ مغیر موضوع نیست و بنابراین وقتی که مغیر موضوع نیست، رجوع به این مرسله جمیل میشد. العینو باقیان علی حاله، پس رد جایز است. خب آقای عاشق ممد حسین رضوان الله تعالی علی، الان خود شیخ میگد منتها الان نحوه احتمال رجوع به عام فوق را به جای اینکه رجوع کنی به اینکه من احدث حدثن خیارش ساقط است، رجوع کن به اینکه اگر عین قائما به عینه باشد میتوانی رد کنی، اگر قائما به عینه نباشد نمیتونی رد کنی. این فرمایش شیخ است، لکن اینا علی سبیل احتمال میده. آیا شیخ ممدوسه متصدی شده است این بیان شیخ را، این دلیل سوم شیخ را، ببرد روی یه پیکره علمی با یه بیانی، خود آقایونی که بله میخواهن مراجعه کنن. ما دیگه فرمایش آقای عاشق مند حسین را اینجا با اون تطویلی که بیان کرده است ذکر نمی کنیم، به جهت اینکه موضوع دیگه جای بحث اینقدر را ندارد، چون اصلا بحثی که داریم میکنیم سالبه به انتفاع موضوع است. سر بی صاحب داریم میتراشیم. چرا؟ چون غلام و کنیزی دیگه وجود ندارد. همینقدر تا اینجا به دنبال شیخ آمدیم، لذا فرمایش آقای عاشق ممد حسین را خودتون ملاحظه بفرمایی. اما این باب نکاح نیست، قصه یه عمه است. عمه حالا ما که بحث کردیم، که ما این بحث رو بحث کردیم، ازش نپریدیم، رد نشد. فقط دیگه فرمایش آقای عاشق ممد حسین رو میگم، هر کی میخواد خودش رجوع کند به حاشیه مکاسبش. خب حالا ما میگم آقا اگر آقای عاشق ممد حسین، اگر شیخ، اگر جناب شیخ بنا بگذارد، خیلی خوب، اگر بنابر این باشد عدم رجوع به عموم من احدث حدثن، توجه می فرمایید، من احدث حدثن این موجب سقوط خیارش می شد. خیلی خوب، این می شد چه بفرمایید؟ اگر رجوع نتوانیم به من احدث حدثن بکنیم، مقتضیه چه میشد؟ ثبوت رد و عدم سقوط خیار میشد. خیلی خوب متوجه شدین چی میگم؟ یعنی اگر این احتمال سوم شیخ را، دلیل سوم شیخ را، اگر ما این را بپذیریم، خب که شیخ میگد عام فوق را نگیرید، چی؟ احداث حدث موجب رضایت به بی و موجب سقوط خیار است. عام فوق رو بگیرید اگر عین باقی است. خب اگر عام فوق رو گرفتید عین باقی است، شما می توانی رد کنی. خیلی خوب، رد میشه جایز. وقتی که رد جایز شد، خب میتونی رد کنی دیگه. عقر برای چی باید بدی؟ درست شد؟ رد جایز. تو هر جایی که شما خیار عیب داری رد میکنی، چیزی هم باید بذاری روش رد کنی؟ نه. اما اینجا برای چی عقر میاد روش؟ رد میشه جایز. خیلی خوب، رد شد جایز. ردت که جایز شد، ثبوت عقر میشد مشکل. مگر بگویی چی؟ مگر بگویی که آقا عدم قول به فصل است، یا نمیتونی رد کنی؟ درست؟ کنیزکو نمیتوانی رد کنی؟ اگر اون جایی که میتوانی رد کنی باید چی بدی؟ عقر بدی. یعنی بین جواز رد و عقر با هم چیه؟ ملازمه هست. قول به فصلی بینش نیست. یعنی میشه یه اجماع مرکب. یا میتونی رد کنی این کنیزکا یا نمیتونی. اگه میتونی رد کنی باید عقرم بدی، اگه نمیتونی رد کنی که هیچ. توجه کردی؟ یعنی اینجا اگر ما بپذیریم به این که به اون دلیل اولی که شیخ عام فوق اولی که شیخ گفت رجوع نکنی، به عام دوم که احتمال داده رجوع بکنیم، خیلی خوب رد میشه جائز. اما این دلیل عقر را اثبات نمی کنه. عقر را باید از چی استفاده کنی؟ عدم القول بالفصل، از اجماع مرکب. یعنی اونایی که گفتن کنیزک موتوع قابل رد است اگر حامل باشد، همشون میگن اگر رد کردی باید عقر هم بدهی. همه میگن این میشد عدم قول به فصل. این عدم قول به فصل را باز جناب آقای عاشق ممدوسه خیلی زیبا تصویر میکنن. باز آقایونی که میخوان مراجعه کنن به حاشیه مکاسب آقای عاشق ممدوسین جلد 4 صفحه 462. خیلی خوب. ولحاصل تا اینجا نتیجه بحث ما با شیخ چی شد؟ شیخ 3 تا دلیل آورد. مراد از حامل حمل از مولاست. 3 تا دلیل شیخ رو مناقشه کرد. یکیشا قبل نوروز، دوتاشم امروز. خب وقتی 3 تا دلیل شیخ رو مناقشه کردیم، ما از شیخ و اسکافی جدا میشیم و به مشهور میپیوندیم. یعنی مراد از این حمل میخواد از مولا باشد یا غیر مولا. اگر حمل از مولا باشد که اصلا معامله چیه؟ باطله. باید برگردونه چون به یه ام ولد باطله. این حمل پس میشد حمل از غیر مولا. در مواردی که حمل از غیر مولاست وطیم بکند، رد ساقط نمیشد و جواز رد باقی. خب حالا دو تا فرع اینجا میموند. آقای وسیق این دو تا فرع رو باید بحث کنیم. یکی این که اگر حامل بکر بود، حامل بکره، اینجا ردش جایز است یا نه؟ آبسنه ولی باکره است، منی را جذب کرده رحمش، در اطراف فرجش منی ریخته شده است، جذب کرده، باردار شده، لکن بکارتش باقی است. یعنی دخول بهش نشده ولی باردار شده است. خب الان حامله ولی باکره است. باکره که خودی طرفم حتی وقتی وطیش کرد دید پرده بکارت دارد و پرده بکارتش هم خودش زده است. خیلی خوب. اما از اونورم دید که عروس 1 ماهه 4 ماهه باردار است. درست شد؟ خب باکرم بود. روزگار گذاشتم که دوخت و دوز زمان حاضر آقای وکیل نبود است که روزگار گذشته دخت و دوز زمان ما نبوده. خیلی خوب که باردار شده است و رفته دوخته. بله؟ حمام یا غیر حمام. الان منی رو یه زنی است با رحم بسیار گرم و قوی منی را از بیرون جذب کرده و در نتیجه الان باردار شده است. ولی باکره است. توجه فرمودی؟ خب آیا اینجا رد حامل بکر جایز است یا نه؟ این یه فرق. فرق دوم دیگه، اون روزگار که دوخت و دوز نبود. خب فرع دوم، عقر چه مقداره؟ عقر یک بیستم است یا یک دهم است؟ این دوتا فرع انشالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. آقایون اسکایپ خدا حافظ. سلام
اسال الله ایام ربنا الله اعمالكم ای مولانا فاطق خدا تولد پایروهای خاتون تو این ماه
تولد کی؟
پایروهای خاتون تسکیم دارم یعنی امروزه تحویم
چیچ جایی همچه نقلی نده. سلام تمام عمر شما باشه آقای.
سلام
ابقاکم الله. سلام سلام خدا رحمت کنه. کجا دفع کردی آخر؟
سلام گفتن
ایشون گفتن من مداخله ندارم.